بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان، درود فراوان به شما. سلام عرض میکنم و به اتفاق همه همکارانم در برنامه صیانت پایدار در خدمت شما هستیم. همونطور که میدونید در دنیای امروز سایبر یک اصطلاح در حوزه ارتباطات و فناوری از طریق رایانه و وسایل مخابراتی است و فضای سایبر در معنا به مجموعه هایی از ارتباطات درونی انسان ها از طریق کامپیوتر و وسایل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی گفته میشه. یکی دیگه از انواع تهدیدات مدرن دشمن در سالهای اخیر تهدید و حملات در شکل تهاجم سایبری بوده. در این برنامه درباره تهاجم سایبری و سرمایه های سایبری کشور و الزامات دفاع سایبری در جهان امروز به بحث و ارائه نظر می نشینیم. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید.
صیانت پایدار.
همینک که گفتگو میکنم با آقای مهندس فرجی پور، جانشین محترم قرارگاه پدافند سایبری کشور، که دعوت ما رو در این استودیو پذیرفتند. سلام به شما و خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خیلی متشکرم از دعوتی که به عمل آوردی، در خدمتتون هست.
خیلی متشکرم. آقای مهندس، یکی از مسائل مهم در دنیای امروز دفاع سایبری و الزامات اون هست. ممکن هست قدر بیشتر توضیح بفرمایید؟
خب دفاع سایبری مثل هر دفاع دیگه‌ای قاعدتاً الزاماتی داره که بخش بزرگش مشترک با سایر انواع دفاع هست. مثلا برای هر دفاعی یک ساختاری میخواد، سازمانی میخواد، سازوکارهای تعریف شده میخواد، تعریف نقش میخواد، تعریف روابط میخواد، ابزار میخواد، اطلاعات میخواد، اطلاعات از مهاجم، اطلاعات از توان و ظرفیت دفاعی و اطلاع از میزان تهدیداتی که وجود داره، اطلاع از میزان آسیب پذیری هایی که وجود داره و اینکه چه مخاطراتی میتونه بر اثر تاثیر اون تهدیدات بر آسیب پذیری ها به وجود بیاد. و اینها مواردی که در هر سیستم دفاعی دیگه هم وجود داره، اما در دفاع سایبری با توجه به ویژگی‌های خاص این فضا که سرعت بسیار پارامتر مهمی هست، بسیار عامل مهمی هست، در تهاجم سایبری که در برابرش دفاع سایبری صورت میگیره نیازی به مجاورت مهاجم به هدف نیست، نیازی به نزدیک شدن مهاجم به هدف نیست، یعنی نیازی به این که مهاجم برای اینکه به هدف حمله کنه خودش رو به هدف نزدیک بکنه نیست. از هزاران کیلومتر دورتر میشه سلاح سایبری رو رسوند به نقطه هدف و در واقع اون عملیات لازم رو انجام داد. نکته بعدی این که در دفاع‌های دیگه به هر شکل مشخصه کی تهاجم میکنه، ولی در دفاع سایبری به هیچ وجه نمیشه تشخیص داد، یا بگیم بسیار پیچیده و مشکله که شما تشخیص بدید مهاجم کیست و از کجا داره حمله میکنه. یک سری الزامات مربوط میشه به مشترکات این سیستم دفاعی با سایر سیستم ها، الزامات دیگه هستن که به طور ویژه برمیگرده به دفاع سایبری که ما باید اونها رو رعایت کنیم. بحث دفاع پیش کنشگرانه یا پیش بینی کننده، دفاعی که بتونه پیشگیری بکنه از تهاجم، در فضای سایبری بسیار به مراتب الزامش بیشتره تا سایر انواع تهاجمات. بنابراین برخی از الزامات به طور ویژه برمیگرده به فضای سایبری و ویژگی‌های خاصی که این فضا داره. اشراف اطلاعاتی بر در لحظه، اشراف اطلاعاتی در هر لحظه بر توان مهاجم و بر توان خودی از الزامات بسیار مهم این نوع از دفاع هست.
بسیار خوب. همه ما میدونیم مدتیست که در کشور موضوع بومی سازی فضای سایبری از طریق سازمان پدافند غیر عامل کشور مطرح شده. این رو بیشتر توضیح میفرمایید که این بومی سازی فضای سایبر به چه معناست و چیست؟
خب طبعا اگر ما بخوایم در برابر تهاجمات پیچیده و رو به تزاید دشمنان دفاع محکم و جانانه‌ای داشته باشیم، نمیتونیم به الگوها و مدل‌هایی که اونها به ما دیکته کردند تکیه بکنیم. یعنی اگه قرار باشه ما بر اساس اون مواردی که در ادبیات علمی دنیا وجود داره و بخوایم نعل به نعل از اون فرآیندها و رویات تبعیت بکنیم، دشمن تمام اینها رو مو به مو میدونه. لذا اگر اون فرضش این باشه که ما داریم شیوه دفاعیمون رو متناسب با چیزی که اونها در فضای سایبری به عنوان دفاع قلمداد کردن پیش بریم، طبعا بلده چجوری تهاجمش رو علیه ما متنوع بکنه تا ما نتونیم خوب دفاع کنیم. بومی سازی به این معناست که ما شیوه های ابتکاری داشته باشیم در دفاع از فضای سایبری خودمون، به نحوی که دشمن رو به اشتباه بیاندازیم و هزینه دشمن رو در طراحی تهاجم و اقدام به تهاجم علیه زیرساخت های سایبری خودمون به شدت افزایش بدیم. و نکته بعدی اینه که زمان رو بتونیم از دشمن بگیریم. زمان در فضای سایبری پارامتر بسیار مهمی است. یعنی در لحظه حمله سایبری صورت میگیره و در لحظه اثرش پدیدار میشه. ما اگر بتونیم برای کسی که تهاجم میکنه زمان رو ازش بگیریم، یعنی زمان برای او طولانی بشه با اقداماتی که ما انجام میدیم و پیش بینی های او رو در مورد زمانی که میتونه حمله رو انجام بده و تهاجم بکنه به هم بزنیم و پیش بینی های او رو از اطلاعاتی که از ما داره به هم بزنیم، این یک نوع بومی سازی در دفاع سایبری هست. و نکته بعد اینه که از ابزارها و امکانات امنیتی و پدافندی استفاده کنیم که خودی باشن. اینجور نباشه که همون تجهیزاتی رو که اونها خودشون ساختن و به همه دنیا میفروشن بیاریم برای امنیت هم از همونها استفاده کنیم.
مثل اینکه ما همین چیز هویدا خواهد،
بله، مثل اینکه ما سرباز اونها رو آورده باشیم توی کشور خودمون بگیم از این قسمت حفاظت بکن. وقتی شما یک فرض کنید فایروال یا فرض کنید یو تی ام خارجی میارید در کشور استفاده میکنید، در واقع همون نقش اون سرباز خارجی داره که شما دارید اینجا استفاده میکنید. البته هنر اینه که اگر به فرضم مجبور شدیم از اون ابزار خارجی استفاده بکنیم، به گونه ای مشخصاتش تغییر بدیم که برای دشمن پیچیده بشه.
بسیار خوب. اونچه که هست در دو حوزه قابل فهمه در این بومی سازی، دانشمندان و متخصصان اون و همچنین زیرساخت‌ها و سخت افزارهای هر دو امروز در کشور در دسترسه.
بله، خوشبختانه ما در حوزه دانش فضای سایبری و تا حد قابل توجهی در حوزه فناوری فضای سایبری پیشرفت قابل ذکری داشتیم. اولا ما در حوزه نیروی انسانی متخصص و متبحر در این عرصه کم نداریم، به حدی که من الان خدمتتون عرض میکنم که کشورهای دیگه سعی میکنن از نیروی انسانی متخصص کشور ما تا اونجا که میتونن جذب بکنن. این نشون میده که پی بردن به این مطلب که نیروهای متخصص کشور ما در زمینه فناوری های فضای سایبر دارای توانمندی ها و ظرفیت های بالایی هستن. نکته بعدی در صنعتی هست که ما در این فضا داریم. ما شاید تا 7-8 سال گذشته صنعت امن افزارهامون صنعت خیلی پیشرفته ای نبود و خب امنیت هم یه حوزه‌ای هست که در واقع نسبت هزینه کردی که در کشورها در حوزه امنیت میشه به نسبت کل هزینه کردی که در فضای فناوری اطلاعات ارتباط میشه زیاد نیست. لذا بازار خیلی گسترده‌ای هم نداره که یک شرکت دانش بنیان فناور بخواد تو این فضا سرمایه‌گذاری بکنه. ولی ما با مشوق‌هایی که طراحی کردیم و در واقع سازوکارهایی که برای تحت پوشش گرفتن شرکت‌های این حوزه پیش بینی کردیم، خوشبختانه در طول 8 سال گذشته حرکت بسیار خوبی انجام شده و امروز در نقطه‌ای هستیم که بسیاری از محصولات رو در حوزه امنیتی شرکت‌های دانش‌بنیان فناور خودمون تولید می‌کنه.
خدا رو شکر. بسیار خوب، خیلی متشکرم. صحبت‌های من با آقای مهندس فرجی پور، جانشین محترم قرارگاه پدافند سایبری، ادامه پیدا خواهد کرد.
سیانت پایدار.
امروز بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها و تعاملات اقتصادی، تجاری، فرهنگی، اجتماعی و حاکمیتی کشور در همه سطوح، اعم از افراد و نهادهای غیر دولتی و دولتی در فضای سایبری انجام می‌گیرد. زیرساخت‌ها و سامانه‌های مهم و حساس کشور یا خود بخشی از فضای سایبری‌اند یا از طریق این فضا کنترل، مدیریت و بهره‌برداری می‌شوند. و عمده اطلاعات حیاتی کشور نیز به این فضا منتقل می شود یا اساساً در این فضا شکل گرفته است. از این رو هر گونه بی‌ثباتی، ناامنی و چالش در این حوزه مستقیماً زندگی شهروندان را به خطر می اندازد و این موضوع فضای سایبر را به محیطی مناسب برای اقدام علیه منافع ملی تبدیل می کند. حمله های سایبری به ویژه در انواع پیشرفته آن خطرهای جدی برای اقتصاد و امنیت ملی کشورها پدید آورده است. هدف در پدافند سایبری کاهش آسیب های خسارات ناشی از حمله های سایبری است. امروزه حمله های سایبری فقط یک حادثه مجزا و تک مرحله ای نیستند. به همین سبب دفاع در برابر آنها احتیاج به مهارت های ویژه‌ای دارد. این تهاجمات دارای مراحلی است که در هر مرحله باید دفاع متناسب با آن را انجام داد.
سیانت پایدار.
گفتگوی من با آقای مهندس فرجی پور، جانشین محترم قرارگاه پدافند سایبری کشور، ادامه پیدا خواهد کرد و به طور مشخص میخوام این رو از محضرتون بپرسم که آقای مهندس، وقتی صحبت از داشتن یک صنعت بومی و ملی در کشور میکنیم، آیا به نظر شما بدون داشتن چنین زیر ساخت و خصوصیتی، دفاع سایبری به دفاع جامع و حقیقتا غیر قابل نفوذ دست پیدا میکنه؟
پر واضحه که اگر ما سازوکارهای دفاعیمون مبتنی بر سازوکارهای بومی نباشه،
بله،
و در کنار اون ابزاری هم که استفاده میکنیم حتی الامکان ابزار بومی نباشه، و در عوض بخوایم هم از سازوکارها و هم از ابزارهای استفاده کنیم که برای دشمنان، یعنی کسانی که در مقابل ما هستن و به ما تهاجم میکنن، کاملا شناخته شده باشه، ما این صحنه رو ممکنه نتونیم خوب مدیریت بکنیم. البته راههایی وجود داره برای اینکه شما بتونید از ابزارهای غیر بومی استفاده بکنید، ولی سازوکارهایی که به کار میبرید یا اصطلاحاً تاکتیکا و تکنیکایی که به کار میبرید بومی باشه. لازمش اینه که اشراف کامل بر جزئیات اون به اصطلاح ابزارهای خارجی داشته باشید و بتونید خودتون اونها رو پیکربندی بکنید، نه اینکه پیکربندیشو مثلا شرکت‌های خارجی انجام بدن و بعد اون بر اساس پیکربندی که اونها انجام میدن بگن خب به جز اینم نمیتونید عمل بکنید. اگه ما می‌خواستیم اینجوری عمل بکنیم، در هیچ یک از ابعاد بومی‌سازی در کشور موفق نبودیم. یعنی اگر می‌خواستیم بر اساس دیکته‌ای که توسط سازندگان خارجی انجام میشه کار رو پیش می‌بردیم، قاعدتاً به این حد نمی‌رسیدیم. هم فرمایش شما کاملا درسته، ما بدون داشتن یک صنعت بومی در حوزه پدافند سایبری یا دفاع سایبری به یک دفاع جامع دست پیدا نخواهیم کرد و روزی میتونیم ادعا بکنیم که میتونیم دفاع جانانه انجام بدیم و از سرمایه‌های سایبری کشور در برابر هر گونه تهاجم، هم از این که پیچیده باشه یا غیر پیچیده، دفاع بکنیم، که اصطلاحاً دستمون بر زانوی خودمون باشه و از امکانات خودی استفاده کنیم و از همه مهمتر خودمون مدیریت بکنیم، خودمون رو در چارچوب استانداردها، مقررات و قوانینی که اونها در دنیا حاکم کردند محدود نکنیم، ابتکار عمل داشته باشیم و از راه‌هایی پیش بریم که دشمن احساس بکنه اصلا با یه فضای جدیدی مواجه شده در مواجهه با ما، کما که الان در فضای سیاسی هم می‌بینید، یعنی در واقع در فضای سیاسی و در فضاهای دیگه دشمن احساس می‌کنه که از ما شناخت نداره. مثلا در فضای فرض کنید قدرت پهپادی ما، دشمن احساس می‌کنه که ما رو نشناخته، تعجب می‌کنن از اینکه این قدرت از کجا اومده. در فضای سایبری هم اگر یک چنین بومی سازی داشته باشیم و امکانات بومی استفاده کنیم، قطعا اونا به تعجب میافتن و البته همین هم شده. الان مواردی هست که ما نگاه میکنیم میبینیم که محققین اونا و دانشمندان اونا با تعجب میگن این توان سایبری رو به این سرعت جمهوری اسلامی ایران از کجا آورده. بله دقیقا درسته که با یک دفاع بومی که حتی امکان مبتنی بر توان بومی، مدیریت بومی، تاکتیک بومی و تکنیک بومی باشه، خیلی بهتر میشه از کشور دفاع.
تو صحبتتون به نظرم میاد که از یک نشانه هایی دارین حرف میزنید که بیشتر معادل جنگ سایبری است. تحلیلتون آقای مهندس از جنگ سایبری چیست و آیا امروز ما در کشور درگیر یک جنگ سایبری هستیم؟
خب ببینید، جنگ سایبری تعریفش یک تعریف پیچیده است. ما در سه حوزه الان با دشمن درگیر هستیم در فضای سایبری. یک حوزه، حوزه زیرساختی و فیزیکی هست، یک حوزه، حوزه اطلاعات هست و یکم حوزه شناختی. در حوزه شناختی قطعا درگیر جنگ سایبری هستیم. وجود شبکه‌های اجتماعی که در واقع عمدتا تحت کنترل دشمنان ما هستند و به وسیله اونها هدایت میشن و جمع آوری داده های کلان کشور توسط این شبکه های اجتماعی و تقاطع دادن اونها با هم دیگه و اصطلاحا فیوژن اونها و استخراج اطلاعات بسیار جزئی از وضعیت کشور توسط اونها، این گرچه صدایی نداره، انفجاری شنیده نمیشه، ولی داره روی ادراک مردم، روی قوه شناخت مردم و قوه تشخیص مردم و باورهای نسل های مختلف مردم تأثیر خودشو میگذاره. پس در فضای شناختی ما قطعا درگیر جنگ سایبری هستیم. در فضای اطلاعاتی هم به همین ترتیب، اونم یک فضایی است که خاموشه، یعنی دشمن داره هر روز از ما اطلاعات جمع آوری میکنه و لزومی هم نداره که اینو اعلام بکنه، اطلاعات رو جمع آوری میکنه و به موقع در موقع مقتضیش استفاده میکنه. فقط در فضای زیرساختی یا فیزیکی است که چون باید نشون داده بشه که یه جایی فرض کنید عملکردش با اخلال مواجه شد یا اختلال مواجه شد یا یه جایی تخریب شد، نشانه آنچنانی ما نمیبینیم، مگر حملاتی که بعضی وقتا به برخی از زیرساختا میشه. مثلا فرض کنید سیستم بانکی گاهی اوقات دچار مشکل میشه یا سیستم ارتباطی اختلالی درش به وجود میاد. اینها فضای فیزیکی هست. تو فضای فیزیکی اونها اجازه به خودشون هم نمیدن که اعلان بکنن که علیه ما میخوان جنگی رو شروع بکنن.
درست.
چون اگر یک چنین اتفاقی بیفته، به قول خودشون میگن اگه ما جنگی رو در فضای سایبری شروع بکنیم، ممکنه شروع کنندش باشیم ولی پایان دهندش نخواهیم بود. و این به خاطر قدرت بازدارندگی که در جمهوری اسلامی ایران تولید شده و اونها میترسن از این که اگر اقدام نابخردانه‌ای بکنن، فضای سایبری خودشون که به شدت وابسته هست به تجهیزات سایبری و از امنیت لازم هم برخوردار نیست، مورد تهاجم قرار
بگیره. اگر بخوایم که یکم دقیق‌تر این تحلیل شرایط جنگ سایبری رو و اینکه به هر حال قدرت‌های مختلف از جمله قدرت روزافزونی که جمهوری اسلامی ایران و ملت بزرگ ایران به دست آورده بخوایم مرور بکنیم، فهرستی از اون هست که هوشیاری بیشتری رو به طلبه؟
ببینید
خیلی کوتاه اگر بفهم.
قدرت سایبری ابعاد و مؤلفه‌های متعددی داره. یکی از مهمترین شاخص‌های ارزیابی میزان قدرت سایبری یک کشور اینه که اون کشور چقدر اطلاعات داره. اطلاعات خدمت جناب عالی عرض بکنم که الان ارزشش از هر سلاحی در فضای سایبری بالاتره. یعنی هر کشوری، هر مجموعه‌ای که اطلاعات داشته باشه و اطلاعاتش نسبت به طرف مقابلش بیشتر باشه و دقیق‌تر باشه، اون قطعاً جلوتره. بنابراین یکی از شاخص‌های مهم اینه که آیا ما اشراف اطلاعاتی بر فضای سایبری خودمون و اون فضای سایبری که احیاناً مجبوریم درش مقابله بکنیم یا دفاع بکنیم داریم یا خیر. این خیلی مهمه و قاعدتاً هم اینجور نیست که شما مبتنی بر منابع آشکار فقط اطلاعات کسب بکنید، یعنی باید این توان رو داشته باشید که از منابع مختلف توان جمع‌آوری، تحلیل و تقاطع اطلاعاتی داشته باشید. این یه مطلبه که خیلی مهمه. مطلب بعد این که در فضای سایبری شما باید تهدیداتی رو که دارن تنوع پیدا میکنن شناسایی کنید. من یه نکته خیلی مهم عرض بکنم، قطعا تا مثلا سال آینده فضای تهدیدات سایبری به شدت متنوع و متفاوت خواهد بود. فناوری هوش مصنوعی که خب قاعدتا میتونه در خدمت بشر باشه، یکی از مظاهر تحققش اینه که حملات سایبری رو به شدت متنوع و پیچیده میکنه. و الان یکی از مشکلات بزرگ کشورها اینه که در آینده چگونه به حملات سایبری که مبتنی بر هوش مصنوعی هستن بتونن پاسخ بدن. و الان مشهوره که میگن هوش مصنوعی یک شیفت پارادایمی یا پارادایم شیفت داره در عرصه حملات سایبری به وجود میاره. اگر کسی بخواد بدون توجه به هوش مصنوعی از مجموعه سرمایه سایبریش در برابر حملاتی که لزوماً بر اساس هوش مصنوعی طراحی شدن دفاع بکنه، بدون استفاده از اون قطعا ممکن نخواهد بود.
درست.
لذا یکی از مظاهر دیگه قدرت اینه که دانش و فناوری خودمون رو در فضای سایبری بایستی به شدت تقویت ببخشیم.
و
آخریش هم که از همه به نظر مهمتره اینه که ما باید در فضای سایبری همه اجزایی که در این فضا مسئولن با هم هماهنگ و همافزا کار بکنن. اگر هماهنگی و همافزایی نباشه، دفاع سایبری جامعه محقق نخواهد شد.
خب این نیازمند آگاهی عمیق‌تر، واقع‌بینانه و متعهدانه است.
دقیقاً همینطوره.
آقای مهندس فرشپور، جانشین محترم قرارگاه پدافند سایبری کشور، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه صیانت پایدار همراهی کردید.
بنده و جناب علی به همکارانتون تشکر می‌کنم.
خیلی متشکرم.
صیانت پایدار.
بسیار متشکرم که به این برنامه توجه کردید. به اتفاق همه همکارم باهاتون خداحافظی میکنم. شاد و سربلند باشید خانم‌ها آقایان.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم در این لحظه در مسیر فردا رو بشنوید که ویژه برنامه است به مناسبت شعار سال.
لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر ویژه شعار سال.
به نام خدا و سلام بر شما، خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه در مسیر فردا. و برنامه امروز در مسیر فردا به موضوع طرح اصلاح نظام بانکداری میپردازیم که نمایندگان محترم مجلس مشغول بررسی اون هستن، اعضای محترم کمیسیون اقتصاد مجلس. و مهمان گرانقدر ما برای بررسی موضوع جناب دکتر کامران ندری هستن، کارشناس محترم حوزه پول و بانک. آقای دکتر ندری، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام دارم، در خدمتتون
هستم. سپاسگزارم. آقای دکتر ندری، کسانی که در حوزه طرح اصلاح نظام بانکداری، بحث استقلال بانک مرکزی و به نوعی تلاش برای رفع و رجوع چالش های این نظام سالیان متمادی تلاش کردن، معتقدن که تلاش ما در مجلس برای اصلاح نظام بانکداری، اون ایدئال و آرمانی که به دنبال اون هستیم قطعا نیست. میخوایم حداقل هایی رو بهش بپردازیم، بلکه بریم به طرف اصلاح حرکت کنیم. اما تو این زمینه اقتصاددانان هشدارهایی رو دادن به نمایندگان محترم مجلس که طرحی که نوشته شده به مشکل بنگاهداری بانک ها نپرداخته یا کم توجه بوده. تو چه شرایطی ما میتونیم موضوع بنگاهداری بانک ها رو که شاید دغدغه سیاستگزار عالی نظام هم بوده و به دفعات هم اشاره کردن در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، موادی از قانون رو دیدن که بنگاهداری بانک ها از بین بره، یعنی بانک ها از بنگاهداری فاصله بگیرند، یعنی قوانین مشابه این رو هم داشتیم. معتقدن در این طرح چون این چیزی دیده نشده یا قویاً دیده نشده. آیا معتقد این طرح میتونه کمک کنه به حل بنگاهداری بانک ها، یا معتقدید بایستی عمیق‌تر به این موضوع نگاه بشه در این طرح؟
خدمتتون عرض بکنم آقای رستم، من دیدم نظرات این دوستان رو که یکی از نقدهایی که به طرح جاری در مجلس میکنن اینه که به مسئله بنگاهداری بانک ها توجه نکردم، ولی واقعیتش نتونستم از اون بیانیه دوستان متوجه بشم که به طور مشخص در واقع به چه ماده‌ای اشاره می‌کنند و به چه دلیلی معتقدند که در واقع این طرح به این مسئله نپرداخته. در رابطه با بنگاهداری بانک‌ها خدمتتون عرض می‌کنم، اگر مقررات فعلی بانک مرکزی، مقررات احتیاطی بانک مرکزی که در واقع برای بانک‌ها محدودیت ایجاد می‌کنه در حوزه سرمایه‌گذاری و حتی بنگاهداری، اگر همین اجرا بشه ما اصلا مشکلی در رابطه با بنگاهداری بانک ها نداریم. مسئله اصلی ما در رابطه با بنگاهداری بانک ها بیشتر عدم اجرای مقررات بانک مرکزی، یعنی مقررات فعلی درست جنبه قانونی نداره، مقرراتی هستش که بانک مرکزی خودش به بانک ها ابلاغ کرده.
بله.
اما همین مقررات رو اگر بتونیم اجرا بکنیم، بانک ها محدودیت هایی دارن و نمیتونن در واقع سهام شرکت ها رو از یه حد معینی بیشتر تملک بکنن، یعنی مقررات احتیاطی اجازه نمیده، به خاطر اینکه مثلا مسئله ریسکه. چون میدونید بانک مرکزی ما در واقع داره تبعیت میکنه از مقررات کمیته بازل، و کمیته بازل اجازه نمیده نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها هم به همین شکلی که بانک ها اگر بیش از یک حد معینی بخوان درگیر فعالیت‌های واقعی بشن، از اون نقش اصلی خودشون که واسطه‌گری مانیه باز میمونن و ریسک فعالیتشون افزایش پیدا میکنه و این میتونه منابع سپرده گذاران رو در بانک ها به خطر بیاندازه و برای اینکه این خطر رو کاهش بدن بانک ها رو منع کردن. این که چرا بانک مرکزی نتونسته این مقررات خودش رو اونطور که لازمه اجرا بکنه برمیگرده به همون عدم اقتدار بانک مرکزی در حوزه نظارت و اگر این طرح بتونه اون اقتدار لازم رو به بانک مرکزی برای نظارت بر بانک ها بده، که ادعای مجریان طرح اینه که تلاششون اینه تو دو زمینه بانک مرکزی رو تقویت بکنن، یکی در حوزه سیاست گذاری بانک، سیاست گذاری پولی، دیگری در حوزه نظارت بر بانک ها. اگر واقعا این قدرت رو بانک مرکزی به دست بیاره که بتونه بدون واهمه، بدون در واقع نگرانی از تبعات و عوارض سیاسی که برخورد با بانک ها میتونه داشته باشه، مقررات خودش رو در واقع دنبال بکنه و این اقتدار رو داشته باشه که با بانک های متخلف برخورد بکنه، که در حال حاضر چنین قدرت و اقتداری رو بانک مرکزی نداره و بانک های ذی‌نفوذ در واقع میتونن به هر حال دور بزنن مقررات بانک مرکزی رو.
بله.
اگر این طرح بتونه این اقتدار و این قدرت رو به بانک مرکزی بده که بر بانک ها بدون هیچ نگرانی نظارت بکنه و نگرانیش از این باشه که نتونه مسئولیت های خودش رو درست انجام بده، من فکر میکنم که این یه قدم به جلوه. البته خودتونم اشاره کردید، در واقع ما انتظار خیلی خیلی بالایی نداریم، همین که در واقع چند قدم بتونیم به جلو حرکت بکنیم همین کفایت میکنه.
خیلی متشکرم از شما جناب دکتر کامران ندری، کارشناس محترم موضوع پول و بانک، براتون از این موفقیت میکنم.
ممنون.
خدا نگهدارتون بشه ایشالله. از شما شنوندگان عزیز هم متشکرم که همراه برنامه در مسیر فردا بودید. خدا نگهدار.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. دوستان عزیزم، امیدوارم برنامه‌هایی که تا این لحظه از پخش شبکه رادیویی گفتگو تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تونسته باشیم رضایت خاطر شما خوبان رو فراهم بیاریم. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه دارید، میتونید با دو خط ارتباطی که در اختیار شماست تماس داشته باشید. 30035 سامانه یا پیام کوتاه ماست، 2786-1035 هم تلفن گویای رادیو گفتگو هست که به صورت 24 ساعته در اختیار شما هموطنان گرامی است.